رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام های شامگاهی که مرسی اتاس هم میزبانی ساعت اولی مجله شامگاهی روزی چهارشنبه 17 دکبر از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است
و من مرزای سلیمپور شما رو در این ساعت برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. سلام شنوندگان عزیز، این ساعت گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی روی موجهای کوتاهی 31 و 25 متر همچنین در محوره هاتبورد روی موجی 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org و azadi.tj قابل دریافت و شنیدن است. در آغاز برنامه خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. در ناحیه شهری توس امروز جسد صلاح الدین عزیزوف را عزیزانش به خاک سپردند که هفته پیش در روسیه از طرف گروه ملتگرایان روس به طور ظالمانه کشته شد. جسد بسیار جوان تاجیک را شام سه‌شنبه از شهر مسکو به دوشنبه آوردند که در آنجا گروهی از همدهگان و خبرنگاران تاجیک جمع آمده بودند. وزارت خارجه تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته است قاتلان این جوان قره‌مرگ را پیدا کرده و جزای سزاوار بدهد. به گفته وزارت سر سال روان تا کنون در روسیه 600 نفر از شهروندان تاجیکستان فوتیدند و ظاهراً بیشتر از 70 نفری آنها قربانی دستی گروه های ملتگرا شدند و امروز تعدادی از احزاب سیاسی تاجیکستان از حکومت خواستند نسبت به چنین قضیه ها جدی‌تر رفتار نماید. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی امروز ضمن یک نشستی خبری در دوشنبه گفت
با نظرداشت این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد می نماید یکم نهاد مخصوصی دولتی در سطح وزارت یا کمیته دولتی برای پیش بردن سیاست دولتی در سمت مهاجرت مهنتی تشکیل داده شود. دوم مقامات دولتی کشور در برابر چنین جنایت ها نسبت شهروندان تاجیکستان موقعگیری جدی و شفاف داشته باشند.
در الجزایر امروز نشستی وزیران کشورهای عضو اوپک سازمان کشورهای اصلی تولید کننده نفت شروع شد که انتظار می رود در آن مسئله بالا بردن قیمت نفت و کاهش صادرات آن به بازارهای جهانی بررسی شود. مقامات اوپک گفتند 13 کشور عضو در نشست اعلام خواهند داد که تولید روزانه نفت خام تقریبا 2 میلیون بشکه کمتر خواهد شد. پس از مقرر کردن معیار صادرات نفت از طرف اوپک در سال 1982 باری اول است که سازمان صادرات نفت خام را به این حد کاهش می دهد. قبل از آغاز نشست روسیه و آذربایجان که عضو اوپک نیستند گفتند حاضرند صادرات نفت خود را تا 600 هزار بشکه در یک روز کم کنند. قیمت نفت روزی سه‌شنبه در بازارهای جهانی با هم پایان آمد و مثلا در بازار نیویورک برای هر بشکه تقریبا 44 دلار را تشکیل داد. در 5 ماه پیش در ماه ایول قیمت هر بشکه نفت تا به 147 دلار رسیده بود. هیئت رسمی روسیه و گرجستان امروز برای شرکت در دور سوم ملاقات در سازمان ملل وارد شهری ژنو شدند تا دایر به عاقبت های جنگی کوتاهشان در تابستان امسال صحبت کنند. مسئله فراریان و بیجا شدگان و وضع امنیتی در منطقه از موضوعهای اصلی گفتگو خواهد بود. در ملاقات هیئت رسمی روسیه و گرجستان همچنین نمایندگان سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات منطقه های جدای خوی ابخازستان و اسیتی جنوبی شرکت میکنند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز گفت کشورش 4100 سربازی باقی مانده خود را ندیرتر از 31 ماه سال آینده از عراق بیرون خواهد کرد. وی در این باره در شهر بغداد ضمن نشستی خبری مشترک با نوری المالکی نخست وزیر عراق سخن گفت. عین حال بر اثر ترکش دو بمب در شهر بغداد امروز دست کم 18 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. ماشین های بمب گذاری شده در محله نهضه واقع در مرکز بغداد و در نزد اداره بازرسی اتومبیلی منفجر شده است و تعدادی از قربانیان نیز کارمندان پلیس بودند. کندلیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورهای عربی که از برنامه‌های اتمی ایران نگرانند میخواهند به طور منتظم با قدرت‌های جهانی ملاقات کنند که سعی دارند ایران را مایل نمایند تا از برنامه‌های اتمی‌اش دست کشد. خانم رئیس در این باره پس از ملاقات نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عربی، بحرین، مصر، اردن، کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی صحبت کرد. این نشست پسی درهای بسته را بعضی از حاضرین غیر رسمی و آموزنده امیده ولی گفتند که هیچ گونه سیاست در قبال ایران یا اعمال تحریمات اضافی به ضد آن کشور بررسی نشده است. کشورهای غربی میگویند ایران سعی دارد تا تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای سلاح اتمی بسازد، ادعایی که پیوسته دولت ایران رد کرده است. و آخرین خبر این است که نظامیان آمریکا میگویند همراه با سربازان افغانستان شب گذشته به یک قرارگاه افرادی مربوط به القاعده حمله کرده و سه تن آنها را کشتند.
تشکر. خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان بود در تهیه همکاری ما طاهر سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمندی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 17 دکبر از رادیوی آزادی هستید و به دنبال بخش اخبار یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی که در ادامه این ساعتی برنامه تقدیم می شوند.
رشته بریده عمر، جنازه مهاجر جوانمرد تاجیک صلاح الدین عزیزف امروز در زادگاهش ناحیه شهری توز به خاک سپرده شد.
و اظهار نگرانی احزاب و گروه های سیاسی تاجیکستان از موردهای افزاینده دست به کشتار مهاجرین تاجیک زدن گروه های قومگرا در روسیه.
قیمت عادلانه بنزین چند است؟ کشورهای نفت‌خیز به خاطر گرفتن پیش راه افتی به شدت نرخ نفت تولید آن را به شدت کم می‌کنند.
تهدید به امنیت حزب و دولت، حزب حاکم خلق دموکراتی خواستار تقویت مبارزه با حرکت‌های تندروی مذهبی چون حزب تحریر و سلفیه شده است.
در زیر خط فقر چه می گذارد؟ بیش از نصف جمعیت تاجیکستان همچنان زیر این خط بسر می برند.
آسیای مرکزی رزمگاه جدید، مسکو امریکا را در تلاش بنیاد پایگاه های جدید نظامی در قزاقستان و ازبکستان متهم می کند.
همچنین در این برنامه گذران فصل سرما برای آنهایی که در خوجند در منزل‌های بلند آشیانه زندگی می‌کنند و هم مرور به تاریخ روش‌قلعه بدخشان. مجله شامگاهی چهارشنبه 17 دکبر از رادیوی آزادی میشنوید. جنازه صلاح الدین عزیزوف شهروند 20 ساله تاجیکستان که شب 5 به 6 دکبر در ولایت مسکو به طور وحشیانه کشته شد، امروز در زادگاهش ناحیه شهری توس به خاک سپرده شد. مرگ صلاح الدین که غالبا با دست قومگرایان و به صورت خیلی وحشیانه و نمایشکارانه کشته شد، جامعه چی تاجیکستان و چی روسیه را سخت تکان داد و خبر قتل او اینک چند روز باز از موضوعهای اولی ورد زبان مطبوعات و محافل دفاع از حقوق بشر باقی میموند. صلاح الدین عزیزوف در روسیه کار سیاهی حمالی میکرد و با خود هزاران آرزو و آرمان ناشکسته اش را به خاک برد و نزدیکان و پیوندانش را غرق غصه و ماتم و باز هم بیشتر نگران دو برادر دیگرش که تا حال در روسیه مردی کاری میکنند باقی گذاشت.
داستان زندگی و مرگ صلاح الدین شبیه داستان هزاران خانواده های دیگری تاجیک است که به خاطر پیدا کردن روزی فرزندان خود را هر سال به روسیه می فرستند. با این امید که شاید فرزند آنها از طریق گروه های سکین هد امین بماند و این دعا بر لب که خداوند فرزندان آنها را در پناهش نگاه دارد. همکاری ما در ولایت ختلان ناصر جان مامورزاده امروز به خاطر شرکت در مراسم دفن جنازه صلاح الدین عزیزوف به زادگاه او ناحیه شهری توس رفت و در یک تماس تلفنی قبل از شروع برنامه مجله شامگاهی از مراسم انجام شده دفن جنازه صلاح الدین چنین گفت:
امروز در جماعتی به نام پارتیزان ناحیه شهری توس مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف با جمعی زیاده از 200 نفر از همدهه‌های او با انجام رسید و اینجا بسیاری از همدهه‌های صلاح الدین اظهار نگرانی کردند از تقدیر منبعی فرزندان خود. در دهه پارتیزان، دهه مرحوم صلاح الدین، فعلا 189 خانواده به سر می‌بردند در جمعی 1200 نفر و تقریبا از هر یک خانواده یک نفر، یعنی در مجموع زیاده از 180 نفر از ساکنان همین دهه فعلا در مهاجرت کاری بودند.
و ناصر جان، از برادران صلاح الدین 3 نفر دیگر تا حال در روسیه کار میکردند، از سرنوشت اونها خبری هست؟
بله میرزا، یک برادرش وزیربک با تربت خودی صلاح الدین به شهری توز آمده است و فعلا 2 نفر از برادران مرحوم صلاح الدین فعلا در کشور روسیه به سر میبردند. پدری مرحوم صلاح الدین اکی رحمتشو خیلی ایساری تشویش میکرد و این مصیبت رو خیلی بدر قبول کرده است و حالا ما امکان داریم که یک بار صدای او را هم بشنویم.
نصیب تازه اینجا همین کار شید تو خیلی سالی من همون سکین خید چی میگن گراه پرید چی میگن و خب که همون دقیقا صاحب نباشه که همون را گم کنه تو که همون بچه های مردم همون ام خدموش جنم از میشون دست وایو خیلی وایام از جنوبی میرن ما سینا میرن اونجا میگن جام خیلی کرومش و امو حکومت روسیا دیگر دیگر جو من بین الملل است دیگر شجابان جو نمیدونه که این کار همون بشایت در اون پیشتر شده نمیدونه.
ناصر جان، آیا در مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف در شهر توس کدام نفر از نمایندگان مقامات رسمی تاجیکستان حضور داشت؟
رستی ما از مقامات رسمی تاجیکستان نفری رو در این مراسم ندیدیم و حتی نزدیکانش هم اشاره نکردند که مشخصا از مقامات تاجیکستان در این مراسم شرکت داشت. ما حتی نماینده حکومت ناحیه رو هم در این مراسم ندیدم متاسفانه. در مورد مقامات من همین رو میخوام تاکید بکنم که از قول وزیربک عزیز برادر صلاح الدین که به درخواست های به تکرار وزیربک برای رساندن کمک در انتقال تربت برادرش صلاح الدین در سفارتخانه تاجیکستان در مسکو رسیدگی نکرده اند و میگوید به بنای این سفارتخانه آمده است، اما مقامات مسئول سفارتخانه او را قبول نکردند و به درخواستش هم رسیدگی نکردند. وزیربک میگوید 100% همه مصرفات انتقال تربت برادرش را خودش پرداخت کرده است با کمک مهاجران و بعضی از شرکت های روسی. حتی این گونه گفت که مقامات تاجیکستان طوری که مثلا قانون ها گفته می شود که 50% اما مصرفات باید خودی شرکت تاجیک ایر و مقامات تاجیکستان باید پرداخت بکنند برای به تاجیکستان انتقال دادنش، اما همین گونه عهده‌داری رو هم مقامات کشوری ما به گفته وزیربک به اجرا نرسانیدند.
ناصر جان، یک سوال دیگه، مراسم دفن چه به طور سنتی صورت گرفت یا که کدام چیزی مثل میتینگ شد جریانش؟
به طور سنتی این مراسم انجام گرفت، اما بعد از انجام مراسم دفنش در منزل پدری صلاح الدین جمعی همده ها و مرتاد جمع آمده بودند و همانجا تصمیم گرفتند که با نوشتن یک نامه دست جمعی ساکنان دهه پارتیزان شهر توس اونها میخواهند به مقامات تاجیکستان و همین گونه به مقامات روسیه هم رسما مراجعه بکنند که در دریافت عاملان قتل صلاح الدین عزیزوف مساعدت بکنند، رسیدگی بکنند و همین گونه از ادامه همین گونه حادثه های قتل وحشیانه و سوی قصد به جان مهاجران کاری تاجیک جلوگیری بکنند.
همکاری ما ناصر جان امام‌مرزاده بود توسط تلفن از ناحیه شهر توس از مراسم انجام شده دفن صلاح الدین عزیزوف که همگی 20 سال داشته و در 11 روز پیش در ولایت مسکو به طور وحشیانه و نمایشکارانه کشته شد گزارش میداد. جنازه صلاح الدین صبح امروز توسط هواپیما از مسکو به دوشنبه آورده شد و طوری در گزارش همکاری ما ناصر جان هم اشاره شد در پیشواز جنازه او پیشوازی تابوتی او در فرودگاه شهر دوشنبه هیچ یک از نماینده های مقامات دولتی هم حضور نداشتند، هرچند جنازه او را در مسکو شماری از مهاجرین تاجیک به نشانی همراهی گردی هم آمده گسل و همین طور ده ها نفر در فرودگاه دوشنبه پیشواز گرفتند.
تنها صبح امروز از روسیه به تاجیکستان یک بار دو تابوت آمد، یکی جنازه این جوانمرگ در ولایت مسکو کشته شده بود و یکی تابوت رسول وطنیف جوانمرد 32 ساله بدخشی که در شهر یکاترینبورگ روسیه نیز به دست قومگرایان کشته شده است. همکاری من در این برنامه کیومرسی اتا صبح امروز در انتظار تابوت صلاح الدین عزیزوف در فرودگاه دوشنبه بود و حول حال آن ساعت ها را در گزارش به رشته تصویر کشیده است.
تابوت صلاح الدین عزیزوف ساکنی ناحیه شهر توس و مهاجری تاجیک در روسیه بعد 11 روز قتلش از سوی ملتگراهای روس طریق هواپیما از مسکو به دوشنبه آورده شد. برای پذیرایی این تابوت ده ها پیوندان و نزدیکان و گروهی از روزنامه‌نگاران و جوانانی هم که از اقدام‌های اخیر ملتگرایان روس در تشویش شدند جمع آمدند. آنها میگفتند که ناامنی پیوندانشان در کشور روسیه و ناتوانی مقامات در حل مشکل مهاجرین آنها را به پای تابوت صلاح الدین عزیزوف آورده است، ولی مقامات ملیسه فرودگاه دوشنبه از بیان هر گونه تفصیلات در این مورد خودداری ورزید و تابوت را مخفی به پیوندانشان داد. نوروز عزیزوف برادر صلاح الدین عزیزوف میگوید فعلا سه برادر دیگری او در روسیه کار و زندگی میکنند و به گفته وی صلاح الدین همگی 20 سال داشت و پس از ختم مکتب به روسیه برای مردی کاری رفته بود. نوروز عزیزوف میگوید تقدیر برادران دیگرش در روسیه نیز آنها را نگران کرده است.
صلاح الدین عزیزوف طول 8 ماه است که در فدراسیون روسیه کار میکند، در شهر مسکو در یک آشنای بازا گفتنی و مانند بورکش کار میکردن و تو پرسنی فیوزر خواندگی بعد رفتگی ما که نمیدونیم اینجا بدیم خودشون میدونن که نمیدونیم از جانب کی شدگی کی نشدگی. خلاص ما هم خوش شنیدیم که همین قتل به قتل رسانیده شده است. سه اکاو دو در برادرم در همون طرف روسیه کار میکند اینچنین اوشکو امنیتشون که ما نمیدونیم.
جمشید علیوف یکی از همراهان و پسر عمه صلاح الدین عزیزوف میگوید از جانب دو ساکن ناشناس مسکو مورد تیرپرانی قرار گرفته، سپس با کمک یک مرد سالمند روس از این صحنه دهشت جان به سلامت برده است. و در شرح این حادثه گفت:
واسه که داره اومدم و دوبار بودم و ندم ساعت 8 بگهی بود من در دستم تلفن که اگر از خونه ما گاب میزدم و دیگه کس خطی که پر مدم ایا طرف رسید ایا طرف گرد در چلیک میزده در تلفن در زد افتادم بعد ایو خیستم هشون رو برفت آود خیستم داویدم که ایقیب ما هم داویدم یا تاش استاد یا تگاش داوید ای پشتم قپید با مصاب میخواست که بزن اکید یا دید اگه جای اومد دو دوی کد گریختم یا ساعت پیش ای من او را کشتاب دستن بعد ایو با مصاب میخواستن من نیم تکنن که خیلی خدوان اگه جای دید آورد اووز داد داد زد گریختم برفتن او.
در همین حال وزیر عزیزوف یکی از برادران دیگری صلاح الدین عزیزوف که همراهی او در روسیه مشغول کار بود میگوید امید ندارد که مقامات انتظامی مسکو در مجازات قاتلان برادرش منصفانه رفتار کنند. با گفته وی تلاش های مقامات حفظ حقوق روسیه برای جستجو و بازداشت ملتگرایان روس چندان کافی نیست و معرکه قومگرایی آنها تا رفت دامن پهن میکند.
در اینترنت نیستگیان که ما پردرجت میکنیم و روزگه هم شش کسی گره کشتادن در مترو پترو هم مره کشتایست در یک روز در یک جو هم تا کشتایستن نیستگیان کراچی اینترنت در ما هم گرفتیم خوندیم نیستگیان پس از این ما پردرجت میکنیم کشتنیم ما.
صلاح الدین عزیزوف ساکنی ناحیه شهر توس را آخری هفته گذشته در حاشیه شهر مسکو گروه های ملتگرای روس سر بریدند. در همین حال سازمان های مختلف مهاجرین میگویند امسال در روسیه حدود 600 نفر از شهروندان تاجیک فوتیدند، یعنی هر روز تقریبا 2 نفر، و از این میان بیشتر از 70 نفری آنها قربانی بیگانه ستیزی و عملی گروه های ملتگرای روس شدند. این هم در حالی است که صبح روز چهارشنبه تابوت صلاح الدین عزیزوف تنها نبود، تابوت دیگر جوانمرد 32 ساله بدخشانی رسول وطنیوف که در شهر سویدلوف روسیه از زخم کرد ملتگرایان کشته شده است نیز به دوشنبه آورده و به نزدیکانش سپرده شد. کیوم مرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
حول و حال فرودگاه دوشنبه در ساعت رسیدن جنازه صلاح الدین عزیزوف همکاریمان در این برنامه کیوم مرسیاتو گزارش میداد. صلاح الدین عزیزوف یکی از صدها هزار مهاجرین تاجیک بود که به خاطر دریافت روزی خانواده‌اش عذاب و عقوبت غربت و مردی‌کاری در روسیه را اختیار می‌کنند و یکی از ده‌ها شهروند تاجیک است که در غریبی از دست گروه‌های قومگرا کشته می‌شوند. مسئولیت قتل صلاح الدین را یک گروه تا حال ناشناس قومگرا با اسم سازمان جنگی قومگرایان روس بر عهده گرفته، این عملی وحشیانه و نمایشکارانه را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم بیگانه نامیده است.
اما میرزا یک سوال مطروحه در محافل تاجیکستان این است که آیا نفری را که در روسیه کاری سیاهی حمالی میکرد چگونه میتوان اشغالگر نامرد و او را تنها به این دلیل که از مردم غیر است به چنین شیوه وحشیانه سر برید؟ در گذشته کم واقع شده است که گروه های سیاسی تاجیکستان به کشتار شهروندان این کشور در روسیه واکنش قطعی نشاندند، ولی اکنون طوری به نظر میرسد مرگ صلاح الدین عزیزوف این یخ بی‌فعالیتی احزاب را شکسته است و امروز چند حزب سیاسی و همین طور صاحب نظران تاجیک به طور قاطعانه این عمل را محکوم کردند. نظر احزاب و محافل تاجیکستان را در ارتباط به قتل صلاح الدین عزیزوف همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت خلاصه میکند.
برخی احزاب سیاسی تاجیکستان خواستار قاطعیت بیشتری دولت در برابر حمایه حقوق مهاجران کاری تاجیک و تامین امنیت جان آنها در روسیه شدند. این موضع‌گیری احزاب سیاسی به دنبال انتقال جسد یک شهروند تاجیکستان از مسکو صورت می‌گیرد که با دست گروه‌های ملت پرست روس کشته و سرش از تنش جدا شده است. اخیراً وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن اعتراض از وقوع این حادثه تایید کرد موارد افزایش کشتار مهاجران تاجیک در زمینه بدبینی قوم و نژادی افزایش یافته است و خواستاری رسیدگی مقامات روسیه به این حادثه شد. اما احزاب سیاسی تلاش های دولت در این زمینه را ناکفایه می دانند. محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن برگزار کردن یک نشست خبری در این زمینه گفت به منظور رسیدگی جدی به مسائل مهاجرین باید وزارت کار با مهاجران تشکیل شود.
مهاجرت مهنتی نه تنها مسئله صرف اقتصادی و اجتماعی بلکه کایه ها به مسئله سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است و ضرور است که مناسبت نو و جدی به این سمت کرده شود. رشد تمام ساحه‌های دیگری تاجیکستان امروز به مهاجرت مهنتی و حل مشکلات آن وابستگی دارد. مبلغ هایی که از طرف مهاجرین مهنتی وارد کشور میگردند بیشتر از بودجه دولتی کشور میباشد که خود دلیل قویه برای اولویتناک دانستن این سمت در نزد مقامات دولتی به حساب می رود. با نظر داشت این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد می نماید. یکم، نهاد مخصوصی دولتی در سطح وزارت یا کمیته دولتی برای پیش بردن سیاست دولتی در سمت مهاجرت مهنتی تشکیل داده شود. دوم، مقامات دولتی کشور در برابر چنین جنایت ها نسبت شهروندان تاجیکستان موقع گیری جدی و شفاف داشته باشند.
در همین حال رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف نیز میگوید طبق سرقانون دولت تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان خود در خارج از کشور نیز موظف است، اما تاکنون در این زمینه کارهای چشمرس انجام نشده است، خصوصا در زمینه حمایت حقوق مهاجرین کاری. با عقیده آقای ولیوف اگر دولت تاجیکستان موضع جدی تری را در برابر حمایت حقوق مهاجران کاری خود اتخاذ نکند اوضاع اصلاح نخواهد شد، بلکه میتوان باز هم موردهای بیشتری پایمال شدن حقوق و حتی قتل مهاجران کاری را در روسیه انتظار داشت.
حکومت روسیه باید که اقدام جدیتر باید بگیرد. اون اقدامی که امروز دارد، این اقدام برای حفظ حقوق مهاجران مدنی در روسیه این بسنده نیست. باید که حکومت تاجیکستان مانند دیگر حکومت‌های دیگر کشورها، قرقیزستان را میگیریم، موقع بسیار جدی دارد نسبت به حقوق شهروندان خود در روسیه، باید چنین یک موقع را بگیرد.
در همین حال عبدالله قادری سردار ریاست مناسبات خارجی وزارت کار تاجیکستان نیز میگوید نهادهای زیر ربط تاجیکستان از جمله سفارت تاجیکستان در مسکو و نمایندگی های خدمات مهاجرت که در چندین ولایت عمل میکنند فعالیت خود را باید بازنگری کنند و از مقامات روسیه اجرای قاطع قرارداد بین دولتی در مورد حمایت حقوق مهاجران را تقاضا باید کرد. آقای قادری گفت
سازشنامه ای که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه به امضا رسیده است و در سال 2004 تمام آن سندهای معیاری حقوقی که نسبت به تأمین امنیت شهروندان در داخل هر دو کشور ذکر گردیدند باید هر دو کشور و شهروندانی که در روسیه هستند، یعنی از طرف تاجیکستان سفارتی که در آنجا عمل میکنند و نمایندگی های مهاجرت خدمات مهاجرت وزارت داخله که در آنجا میباشند، باید که آنها، یعنی آن نمایندگی هایی که در آن کشور هستند، باید جانا کرده شوند و فعالیت آنها بیشتر گردد و رو آورند دوباره با آن سازشنامه ای که در سال 2004 قبول شده است و اعتراضاتی که از طرف وزارت امور خارجه تاجیکستان روان کردند، این گواهی آن است که آن اعتراضات داخلی و عموماً سیاست دولتی نسبت به این مسئله نگران کننده است.
برخی احزاب سیاسی و تشکل‌های اجتماعی تاجیکستان به این نظرند که جنایاتی در زمینه عداوت قومی و ملی رخ داده در روسیه باید اعتراف و به صورت دسته‌جمعی با این ظهورات مبارزه شود، چیزی که تاکنون مقامات روسیه به صورت رسمی اعتراف نکردند. در روسیه کماکان بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک به سر می‌برد که مبلغ انتقال می‌کرده آنها شرایط معیشت اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان را تأمین می‌کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش احزاب و محافل سیاسی تاجیکستان به قتل وحشیانه مهاجر 20 ساله تاجیک صلاح الدین عزیزوف که جنازه‌اش امروز در زادگاه او ناحیه شهرتوس ولایت ختلان به خاک سپرده شد.
شنوندگان گرامی، ما با مسئله قتل صلاح الدین عزیزوف در برنامه‌های آینده رادیوی آزادی حتما و نه یک بار و دوبار برخواهیم گشت و جریان تحقیق پرونده کشتار او را نیز که دادستانی شهری ویدنایی ولایت مسکو پیش می‌برد حتما دنبال خواهیم کرد.
و از شما شنونده گرامی نیز خواهش میکنیم نظرات خود در باره قتل صلاح الدین عزیزوف و دیگر مهاجرین کاری تاجیک را حتما به ما نویسید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث
آزادی
نقطه
پیجی
آزادی نقطه ارگ و آزادی نقطه تی جی به رادیوی آزادی نوشتن فکر و اندیشه خود را فراموش نکنید شنوندگان عزیز و در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی وزرای نفت 13 کشور عضو اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت امروز در اوران الجزایر تصمیم گرفتند به خاطر گرفتن پیشی راهی کاهش بیشتری نرخ نفت خام میزان تولید آن را 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند اوپک فعلا در روز بیش از 27 میلیون بشکه یا خود تقریبا 40% تولید عمومی نفت دنیا را تولید میکند. کشورهای نفت‌خیزی که عضو اوپک نیستند نیز گفتند که تولید نفت را تا 600 هزار بشکه دیگر در روز کم خواهند کرد.
تلاش اوپک برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت ها در بازار نفت در حال صورت میگیرد که طی کمتر از نیم سال اخیر ارزش این نوع مواد سوخت در بازارهای جهانی بیش از 3 مرتبه پایین رفته است. تابستان امسال نرخ نفت به نقطه عالیش رسیده، یک بشکه نفت خام به قیمت تقریبا $150 به فروش میرفت، اما بعدن بحران سراسری مالی افتی به شدت نرخ مواد سوخت را به دنبال آورد تا به جایی که فعلا نرخ یک بشکه نفت خام زیر $50 شده است. باقی حول و حال بازار نفت در عرفه نشست اوپک در گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد.
وزیران اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت تصمیم گرفتند برای ایجاد توازن در پیشنهاد نفت و طلبات کاهش یابنده به آن استخراج را 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. به این ترتیب پیشنهاد نفت از سهم معمولی قریب 7% کمتر خواهد بود. این بزرگترین بریدن سهم تولید از زمان تأسیس اوپک در 50 سال پیش است، ولی کارشناسان میگویند اگر کاهش در این حجم نمیشد گمان است به بازار تاثیرگذار باشد. 13 عضو اوپک طی ماه‌های اخیر کمش 2 دفعه تولید نفت را کاهش دادند، زیرا پس از رسیدن به بلندترین نقطه برابر با $147 در ماه ایول نرخ نفت رو به پایان نهاد و اکنون 70% فرو افتاده است. هنوز پیش از جلسه وزیران نفت اوپک در اوران الجزایر وزیر عربستان سعودی علی آل نعیمی گفت فروایی نرخ بر اثر بحران اقتصادی جهان به وقوع پیوست و حجم کاهش از طرف همه اعضای پیمان مثبت ارزیابی می شود.
و علتی وضع مالیوی پیشنهاد همانو از طلبات بیشتر است. حساب و کتاب نیز از معیار بالاتر می باشد. برای رسیدن به موازنت در این نشست صحبت از کاهش 2 میلیون بشکه می رود.
بر علاوه تصمیم نوی اوپک، پیشنهاد نفت به بازار عملاً باز 600 هزار بشکه در روز کمتر خواهد بود. صادرکنندگان نفت که عضو اوپک نیستند و مانند روسیه و آذربایجان نیز تصمیم گرفتند هر کدام تولید شبانه روزی را 600 هزار بشکه کاهش دهند. روز سه‌شنبه دبیرکل اوپک عبدالله سلیم البدری از کشورهای بیرون از اوپک دعوت کرده بود تقریباً به همین مقدار تولید نفت را کاهش دهند و به اعتدال بازار مساعدت کنند. برای آذربایجان این اولین هماهنگیش با اوپک است. اما روسیه، مکزیک و نروژ از سال 1999 به این جانب با تصمیم های این سازمان هماهنگی نشان می دهند. روسیه در پاسخ به امیدواری سران اوپک در مورد عضویت گفته است در حال حاضر مقصد ندارد به صف سازمان کشورهای صادرکننده نفت وارد شود، اما می خواهد در این پیمان مقام نظیر داشته باشد.
تصمیم اوپک جهت تا 2 میلیون بشکه کاهش دادن تولید روزانه نفت خام به خاطر جلوگیری از افت بیشتر نرخ این نوع مهم مواد سوخت.
شنوانده عزیزی مجله شامگاهی چهارشنبه 17 دکمبر رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ما تا به این لحظه در این برنامه گزارش های داشتیم راجع به تحویل جنازه مهاجری جوانمرگ تاجیک صلاح الدین عزیزف از مسکو به دوشنبه و مراسم دفن او در زادگاهش ناحیه شهری توس.
از واکنش گروه های سیاسی و محافل تاجیکستان به قتل وحشیانه این مهاجر نیز گفتیم و به حول و حال بازارهای نفت در پیشروی افتتاح نشست اوپک در الجزایر نیز پرداختیم. این ساعتی گفتارهای ما اینک نیست می شود و مرزا فکر میکنم خوب است که اینجا همراه با شنونده ارجمند نگاه اندازیم به سرخط مطالبی که در نیمه دومی برنامه ما تقدیم می شود. چی گفتید؟
با چشم کیومرس و در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی این گزارش ها تقدیم می شوند.
تهدید به امنیت حزب و دولت. حزب حاکم خلقی دموکراتی خواستار تقویت مبارزه با حرکت های تندروی مذهبی چون حزب و تحریر و سلفیه شده است.
در زیر خط فقر چی می گذرد؟ بیش از نصف جمعیت تاجیکستان همچنان زیر این خط بسر می برند.
آسیای مرکزی رزمگاه جدید مسکو آمریکا را در تلاش بنیاد پایگاه‌های جدید نظامی در قزاقستان و ازبکستان متهم می‌کند.
همچنین در این برنامه به فساد متهم شدن دو منصبدار سابق بلندپایه در قرغیزستان و گذران فصل سرما برای آنهایی که در خوجند در منزل‌های بلند آشیانه زندگی می‌کنند.
مسدود شدن هر دو عقبه شهرستان و انزاب و هم مرور به تاریخ رشتقلعه بدخشان.
این همه در ادامه این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از ترانه غریبی زنده یاد مبارک شاه میرزا شاه که ما و شما را به خبر اول امروز مراسم دفن مهاجری جوانمرگ تاجیک صلاح الدین عزیزوف برمیگرداند. مجله شامگاهی چهارشنبه هفدهم دکبر را میشنوید. میزبانی این ساعت برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور و از دوشنبه همکارم کیومرثی عطو بر عهده داریم. در ادامه برنامه گزارش‌ها از تاجیکستان، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان، گروه‌های غیرقانونی مذهبی تندرو چون حزب التحریر، بیعت احمدیه و سلفیه را تهدید به امنیت ملی و به امنیت دولت نامیده، از اعضا و هواداران خود و از بقیه نیروهای سیاسی کشور دعوت کرده است که مبارزه را علیه چنین جریان‌های تندرو تعقیبیت بخشند.
این حزب که ریاست آن را پرزیدنت امام‌علی رحمان به عهده دارد، از این جریان‌های مذهبی همچون گروه‌های غیرقانونی تندگران نام برده و همچنین خواستار مشارکت فعال‌تر جامعه در راه مبارزه با تندگرایی در تاجیکستان شده است و ضمناً حزب حاکم از حزب در تاجیکستان رسماً ثبت نام شده نهضت اسلامی به حیث همکار خود در این مبارزه یاد کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد.
دعوت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از کلیه نیروهای سیاسی و جامعه کشور جهت مبارزه علیه گروه‌های غیرقانونی مذهبی حزب التحریر، بیعت احمدیه و سلفیه در حال صدا می‌دهد که امام علی رحمان پرزیدنت کشور و رئیس این حزب در چند از سخنرانی‌های اخیر خود بدون ذکر نام مشخص از این رویه‌ها به عنوان عوامل خارجی و تفرقه انگیز تاکید کرده است، اما برای شناسایی این رویه‌ها و مخصوصاً گروه سلفیه به عنوان عامل خطر و تهدید در جامعه کشور، نخست روحانیان سنتی کشور اقدام کرده بودند. دولت علی دولتزاده، معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، گفت که بر پایه معلومات و اخباری که دسترس آنهاست، عمل و فعالیت این گروه‌ها آرامی و ثبات کشور را زیر خطر می‌گذارد. از این رو این حزب به حیث یک نیروی سیاسی قوی در کشور از بقیه نیروهای سیاسی و از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت کرده است جهت مبارزه با گروه‌های روی مذهبی که نیت ناآرام کردن افضای سیاسی کشور را دارند همکاری داشته باشد.
از این رو ما از نمایندگان همه دیگر حزب‌های سیاسی تاجیکستان، از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم دعوت میکنیم که در این مبارزه مقابل آن گروه‌هایی که غیر قانونی امروز در تاجیکستان فعالیت برده ایستاده، آرامی سیاسی جمهوری ما را خلل‌دار ساخته ایستادند، همراه باشند.
آقای دولتزاده بدون ذکر موارد مشخص از اعمال خلاف قانون این رویه ها باز هم تاکید کرد که اخبار و معلومات در دست دارند که عملکرد این گروه ها با قوانین جاری کشور مطابقت نمی کند. این در حال است که مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه به همه گروه هایی که از سوی حزب خلق دموکراتی به حیث تندگرا و خطر آفر معرفی می شوند راضی است و نیز از این شیوه اصول پیشنهادی مبارزه با جریانات غیرقانونی مذهبی پشتیبانی نمی کنند. واحد خان قاصدینوف، رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، گفت که موجودیت رویه با نام بیعت بافته تخیل است و مبارزه با سلفیه نیز باید نه از راه زور و حبس و محکومیت، بلکه در دایره مکالمه و هدایت کردن آنها در راه راست صورت بگیرد.
یعنی در اونجا وقتی که قید می شود که گروه های حزب بیعت، چنین حزب الان در تاجیکستان عموما وجود ندارد و این یک ساخته و بافته گروه های هستند که با این راه یک گروه از برادران را با تهمت محبس کردن، این خصوصا ها در محبس قرار دارند. واقعا ما جانبداری اون رفتارهایی که حزب تحریر امروز در جامعه دارد، راه پیش گرفته آنها را ما جانبدار نیستیم، ولیکن اونهایی که امروز به سلفی متهم می شوند، برادران سلفی که هستند در تاجیکستان، هیچ وقت با آنها یکون دشمنی نداریم. راه مبارزه ما تنها راه دعوت است، راه به صلاحیت آوردن آنها.
اما رحمت الله رحمتوف، یکی از پیروان مذهبی سلفیه در تاجیکستان، گفت که اعمال این گروه در دایره قانونهای کشور صورت میگیرد و اگر با تغییر قانون آزادی اعتقاد و تشکیلات دینی فعالیت این رویه ممنوع اعلان شود، آن را رعایت خواهند کرد.
قانونی که از سال 1994 قبول شده است، اوید قانون دینی، از روی همون عمل میکنند. قانون دینی کمی ایواز میشود در ماه ینوار سال 2009، باز او را میخونیم، باز از روی همون قانون عمل میکنیم. ما نه در یک جو مجلس کردیم، نه در یک جو جمع شدیم، نه یک کنفرانس گذاروندیم.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان از جمله عبدالله رهنما، تحلیلگر مسائل مذهبی، بر این نظر است که حزب خلق دموکراتی به صفت حزب حاکم با تأخیر به یک چنین اقدام درست دست داده است. ولی آیا این حزب در امر مبارزه با رویه های تندروی دینی که بر پایه عقیده استوارند امکانات و نیروی ذهنی ضروری دارد سؤال است. از این خاطر برای حزب خلق دموکراتی همکاری با روحانیون با نفوذ سنتی در این راه مهم و مفید خواهد بود.
اینکه حزب خلقی دموکراتی و این روند پیوسته است، این را ما همچنین یک نکته مثبت ارزیابی می‌کنم. اگر حزب خلقی دموکراتی حرکت‌های دینی یا روحانیان با نفوذ را در این کار جلب کند، شاید موفقیت شاید.
این هم در حال است که دولت علی دولتزاده، معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، میگوید دعوت این حزب به اهل جامعه کشور تعلق دارد، زیرا فعالیت گروه‌های تندگرای مذهبی که عمدتاً از خارج کشور تحریک شده و در جامعه گسترش بیشتر پیدا می‌کنند، خطر برای امنیت ملت و دولت ایجاد خواهند کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت حزب حاکم خلق دموکراتی به تقویت مبارزه علیه رویه های تندروی مذهبی در تاجیکستان. به نظر تحلیلگران یک منبع تکمیلی به اصطلاح کادرها برای گروه های تندرو قشر کم بزاعت جامعه است و تندگرایی عادتا در کشورهای هم بیشتر نمو میکند که بخش اعظم مردمش در حال فقر به سر میبرند. بنا به حساب ها تا حال بیش از نصف دقیق ترش 53% جمعیت تاجیکستان هم زیر خط فقر زندگی میکند.
دولت تاجیکستان یک برنامه استراتژیک کاهش فقر را در معرض اجرا قرار داده است که تا سال 2015 تا به 30% رساندنی فایز مردم فقیر را در این کشور در نظر دارد، اما این برنامه سخت وابسته یاری ها و کمک های بین المللی بوده به کندی اجرا می شود. از دوشنبه همکاری ما اسلامی مومین زاد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان و مسئولان سازمان‌های بین‌المللی از اجرای کندی برنامه کاهش میزان فقر در این کشور اظهار نگرانی کردند. عبدالغفار رحمانوف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید با وجود تلاش‌ها برای اجرای برنامه کاهش میزان فقر، برخی از وزارت‌ها و مؤسسات دولتی اقداماتی بر عهده داشته در دایره این سند را به طور کامل اجرا نکردند. آقای رحمانوف به صورت مثال گفت در سال 2007 میلادی بیشتر از 70% اقدامات برنامه کاهش میزان فقر اجرا نشده باقی مانده اند. به قول آقای رحمانوف دوام این مدت از 895 چاره‌بینی برای کاهش میزان فقر تنها 20 چاره‌بینی یا 28% اقدامات برنامه کاهش میزان فقر اجرا شده است.
متاسفانه نتیجه های جنبستی معلومات نهایی نشان داد که نه همه وزارت اداره ها در سری وقت آماده نمودن و پیشنهاد نمودن حسابات واید تطبیق تدبیرها و ایندیکاتور و استراتژی پاس کردن سطح کمی زیادی فعال هستند. ممکن در اینجا وجود داشتن سیستم یگانه مانیتورینگ، سیستمی که با طلبات هم همه وزارت اداره ها قانع باشد تعیین شدگی نیست. در این سمت کمبودی های زیاد جای دارند، مخصوصا در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان، کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان، کمیته امور جمهوری تاجیکستان، بعضن مانع‌ها وجود دارند.
آقای رحمان فبزود به طور کامل اجرا نشدن برنامه کاهش میزان فقر در حال است که آن برای تاجیکستان اهمیت اولین درجه دارد و رسیدن به هدفهای آن مقصد اصلی دولت تاجیکستان به شمار می رود. این هم در حال است که این برنامه بغیر از آن که از بودجه دولت برای آن مبلغ اختصاص داده می شود، اینچنین از جانب سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی نیز مبلغ گذاری می شود. تنها بانک آسیای رشد برای طرح سیستم مانیتورینگ برنامه مزبور بیشتر از 1 میلیون دلار آمریکایی مبلغ اختصاص داده است. ظفر حاتمف نماینده بانک آسیای رشد میگوید مقامات تاجیکستان باید جهت تامین شفافیت و نظارت بر اجرای برنامه کاهش میزان فقر در تاجیکستان برای اجرای مؤثر چاره‌بینی های این برنامه شرایط فراهم سازد. و تقویت سیستم مانیتورینگ یا دیدبانی را عامل مؤثر اجرای برنامه کاهش میزان فقر در تاجیکستان ارزیابی کرده تاکید میکند این روند امکان میدهد اقدامات ضروری برای حل مشکلات کم بضاعتی به موقع و هر چه زودتر مورد اجرا قرار بگیرند.
برای همین مقصد اساسی هم همین کار از دستی حکومت اوسته اوسته بهتر شد. برای همین ایلوج کردن ما باید صبر داشته باشیم که بینیم که همین سیستما اوسته اوسته بهتر می شود و اشتراک همه کارگرانی همه وزارت چیزهای حکومت در این بسیار مهم است که همین بهتر شوی پای در پای با فاصله باید که پیش رود.
فتحی دین عثمانوف کارشناس مسائل اجتماعی نیز میگوید باید دولت از اقدامات چون به جوابگری کشیدن مسئولان کار گیرد تا به نتایج این برنامه به طور کامل دست یابد.
ولی من فکر میکنم بسیار خوب میشد که از جانب وزارت رشد پر همین چیز وارد کرده میشد، یک بار اپروباسیا میشد که تو چند روزه همون مقصدی که ما در از مود گذاشته شده است همین مود با همون مقصد جوابگر میباشد و در اساس این یعنی صحبتی که سال این صحبتی سال 2008 پیشتون میکنیم پیشنهاد میشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این نظرند که برنامه کاهش میزان کم بضاعتی هدفهای را پیگیری میکند که اجرایش آن مثل افسانه می نماید. کارشناسان رسیدن به هدفهای این برنامه مثل تشکیل ده ها کارخانه های بزرگ، تأمین تعداد زیادی بیکاران با جای کار، افزایش 5 برابر حجم تولیدات داخلی کشور تا سال 2015 را به دلیل وضع ناگوار اقتصادی اقتصادی کشور بعید می‌دانند. این هم در حال است که بنا به گزارش‌های رسمی میزان فقر در تاجیکستان در پی تلاش‌های دولت و سازمان‌های مالی بین‌المللی از سال 2000 به این سو از 83% تا به 53% کاهش یافته است، ولی کارشناسان با اشاره به وضع مشکل زندگی در تاجیکستان این آمار را درست نمی‌شمارند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث جریان کند اجرای برنامه دولتی کاهش فقر در تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در ادامه مجله شامگاهی می رویم دنبال یک موضوع منطقه. فرمانده ستادی کل ارتش روسیه گفته است بنا به معلوماتی که مسکو در اختیار دارد، آمریکا می خواهد در قلمرو قزاقستان و ازبکستان پایگاه های نظامی بنیاد کند. جنرال نیکلای مکاروف گفته است اگر کسی فکر کند که به کاخ سفید آمدن ماموریت رئیس جمهور آینده آمریکا باراک اوباما منجر به تغییر قابل ملاحظه وضع در جهان خواهد شد، سخت اشتباه می کند.
سفارت آمریکا در تاشکند و همین طور دیپلمات های قزاق ادعای فرمانده استاد کل ارتش روسیه را به پایه خوانده رد کردند. اما تحلیلگران میگن آمریکا شمار نیروهایش در افغانستان را به گونه نظر است افزایش میدهد و در آینده برای تامین اساکرش در آن کشور به پایگاه های ثابت و توانا در کشورهای همجوار از جمله در آسیای مرکزی ضرورت دارد و آمریکا شاید در آینده دورتر سری بنیاد چنین پایگاه ها در این منطقه نیز بیاندیشد. چونو چرهای این موضوع در گزارشی که همکاری ما خرامانی به قزاده تهیه کرده است.
ایالات متحده آمریکا اظهارات نظامیان روسیه را رد میکند که گویا واشنگتن در اندیشه تاسیس پایگاه های نظامی در قزاقستان و ازبکستان باشد. روز سه‌شنبه در مسکو در جریان یک مجلس سیار اکادمی نظامی روسیه، رئیس ستاد کل ژنرال ارتش نیکلای مکاروف گفت که ایالات متحده آمریکا در اندیشه تاسیس پایگاه‌های نظامی در قلمرو قزاقستان و ازبکستان میباشد. مکاروف گفته است که پایگاه‌های نظامی آمریکا علاقه کل مناطق جهان از جمله اروپا را احاطه کرده در بلغارستان و رومانی فعالیت دارند. مکاروف گفته است که در چنین شرایط نگرانی‌های روسیه را می‌شود فهمید، چون که در مرزهای این کشور تجمع نیروها و عنصرهای پیشقدمی نظامی که در هر لحظه آماده انجام عملیات حربی می شوند توصیه می یابد. اما این ادعاهای ژنرال ارتش روسیه را نخست مقامات وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن رد کردند و روز چهارشنبه در صحبت با رادیوی آزادی از تاشکند سخنگوی سفارت آمریکا در ازبکستان مول استیونسون گفت:
این فقط آوازه است، حقیقت ندارد این گفته ها. ما هیچ پایگاهی در ازبکستان باز نمیکنیم و در اندیشه های ما چنین یک برنامه وجود ندارد و این چنین هیچ درخواست برای باز کردن پایگاه نظامی از جانب کرده نشده است.
ایالات متحده آمریکا سال 2001 بعد شروع عملیات ضد ترورش در افغانستان پایگاه نظامی خود را در خان‌آباد قرشی افتتاح کرد و از آنجا استفاده فعالیت های را در سمت انتقال کمک های فنی و نظامی به سربازان ائتلاف در افغانستان براه ماند. اما بعد رویدادهای اندیجان در سال 2005 که با سرکوب خونین تظاهرگران انجامید، روابط تاشکند و واشنگتن بد شد. ازبکستان امر داد که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامیش را در قلمرو این کشور خالی کند. حالا با گذشت 3 سال از آن رویدادها و لغو شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا در نسبت مقامات تاشکند، دوباره روابط میان غرب و اروپا و ازبکستان نرم‌تر شده است. در 2 سال اخیر چند مقام آمریکایی از تاشکند دیدن کردند و ماه‌های پیش خبرهای به دست رسید که میگویند نیروهای آمریکایی در هیئت ناتو از ترمینال فرودگاه نظامی ترمیز ازبکستان برای انتقال بار و مهمات جنگی به افغانستان استفاده میکنند. این فرودگاه از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف در اختیار نظامیان آلمانی واگذار شده بود. مول استیونسون سخنگوی سفارت آمریکا در تاشکند در ادامه صحبت افزود:
ما در روابط خود با تاشکند پیشروی تدریجی یا قدم به قدم را مشاهده میکنیم، اما احتمال تاسیس پایگاه چون بخش از این همکاری ها ارزیابی نمی شود.
پاسخ مقامات قزاقستان نیز همین گونه بود. مشاور سفارت قزاقستان در جمهوری چخ سریک جان علی خانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها راجع به تخمین نظامیان روس آیدی برنامه های تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو قزاقستان معلومات ندارند و این خبر از حقیقت دور است. دیپلمات قزاقستانی گفت که همکاری های دفاعی استانه و واشنگتن فوریه امسال با قبول برنامه نوی همکاری ها تا سال 2012 تقویت یافته است.
برنامه مذکور پیش از همه آموزش و تعلیم نظامیان قزاقستانی را در مکتب‌های حربی آمریکا در نظر می‌گیرد. مثلا تا امروز در مرکزهای ویژه نیروهای مسلح آمریکا بیشتر از 250 نظامی قزاقستانی تحصیل کردند. تشکیل و برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای دو کشور نیز یکی از دیگر از سمت‌های همکاری ما با آمریکایی‌ها در چارچوب برنامه عقابی دشتی می‌باشد.
برخی تحلیلگران نظامی از یک سو با موقع رسمی این دولت ها راضی هستند. پاویل فیلگینگاور تحلیلگر در مسکو میگوید که از نظری وی اگر هم امریکا نقشه داشته باشد که حضور نظامیش را در آسیای مرکزی فقط به خاطر رسیدگی به عملیات افغانستان توصیه دهد، قزاقستان آن کشوری نیست که تواند مورد انتخابی واشنگتن قرار گیرد. و میگوید
حضور دائمی غرب در قزاقستان معنای آن را خواهد داشت که معامله با روسیه سر کدام مسئله شدید خواهد شد. به هر حال قزاقستان از افغانستان خیلی دور جایگیر شده است. غیر از اینم در قزاقستان چند ساختار نظامی روسیه مستقرند و پیش از همه پایگاه کیهانی بایکونور که از آزمایشگاه آن سنجش های موشک های بالستیکی روسیه انجام می شود. چند آزمایشگاه حربی دیگر نیز هست مثل کاپوستینیار و شگان. حضور نظامیان غربی در اینجا روزها را خیلی ناراحت میکند، چون که اینجا معلوماتی خیلی مهمی جاسوسی را جمع آوری کردن ممکن است.
بندشه پاویل فیلگینگاور امکان این که ازبکستان دوباره به حیث شریک نظامی ایالات متحده آمریکا در امر استقرار نیروها و نقلیات و مهمات دیگر جنگی و هوایی قرار گیرد بیشتر است و ماموریت رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما نیز به قول وی مشکلات مثل خودکامه و غیر دموکراتی بودن حکومت‌های آسیای مرکزی را در صورت ضروری میتوانند به خاطر رسیدن به هدف‌های سیاسی و نظامیشان یک مدت فراموش کند. واحد مجده در کابل با مطالعات نظامی و سیاسی مشغول است و میگوید با مرکب شوی طرفت روابط واشنگتن و اسلام آباد در مسئله احتمال دست داشتن پاکستان در ناآرامی های افغانستان و اینچنین عملیات یک جانبه امریکایی ها در مناطق جنوبی این کشور که شدیداً مایه مخالفت مردم محلی شده است، امریکا مدت هاست در فکر راه های الترناتیوی رسیدن به افغانستان قرار دارد.
از جمله ای که قیامش از مسیر آسیای میانه اکمالات صورت بگیره، اما به هر حال تمام این مسیرها جز مسیر پاکستان برشان گران تمام میشه و جز راه آسیای میانه راه دیگر هم ندارن به خاطر که ایران با آمریکا مخالف است.
واحد مجده افزود که از سوی دیگر برنامه های احتمالی اوید به توصیه حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی میتواند برای رسیدن به هدف دیگری غربیان تقویت نفوذ آن در گستره قفقاز و آسیای مرکزی بهانه خوب شود. از این نظر میگوید تحلیلگر افغان در منطقه آسیای مرکزی که سنتا مورد نفوذ روسیه قرار داشته است پیامدهای خطرناکی را انتظار باید شد. واحد مجده افزود
مداخله آمریکا در این منطقه و تشکیل پایگاه‌های نظامی در این منطقه میتونه مشابه برای فدراسیون روسیه هم باشه و در نتیجه یک نوع مسابقه را ما در این منطقه شاهد شدیم که به نفع منطقه نخواهد بود و ثبات منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.
اما با این اندیشه تحلیلگری مسکوی پاویل فیلگینگاور راضی شده نمیتواند و میگوید که هرچند هم حضور افزایش یابنده نظامی آمریکایی ها در منطقه مایه جدی عصبانیت روسیه میباشد، اما در نهایت امر هم واشنگتن و هم مسکو در افغانستان هدف یگانه را دنبال میکنند. از بین بردن طالبان و آرام کردن منطقه هدف نهایی این دو رقیب است و بالاخره در صورت ترک مکان کردن آمریکایی ها افغانستان به درد سر جدی باز همان مسکو و همسایه های آسیایی میانه آن تبدیل می شود. واحد مجده افزود که با نظرداشت این همه ایالات متحده آمریکا با احتیاط پیش خواهد رفت، چون که واشنگتن در اروپا نقشه استقرار سپر ضد موشکی را عملی کرده نیست و این حالا چون مایه اصلی ناراحتی های کرملین از کاخ سفید ارزیابی می شود، ولی دیر یا زود آمریکا به هدفش خواهد رسید. گفت وی
بحث‌های برخواسته درباره احتمال در آینده در کشورهای آسیای مرکزی قمد افروختن پایگاه‌های نظامی آمریکا، ادعایی که سفارت آمریکا در تاشکند ردش کرده است.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
شنوندگان گرامی، به دلیل کمبود وقت گزارش ما از بیشکک و همینطور گزارش درباره محدود شدن اغباهای شهرستان و انزو با دلیل برف بارش به ساعت دیگری برنامه میماند یا به برنامه فردا. اما حالا از کیومرث میخوام بپرسم که نفس سرد زمستان تا به پایتخت نیز رسیده یا خیر؟ منظورم البته برف است بیشتر. کیومرث؟
بله مرزا، روز چهارشنبه در اینجا از صبح برف میبارد و کورپای برف علاقه زمین را پوره و گرم پوشانده است و علاقه از آغاز باز یک زمستان سرد آگاهی میتد، هشدار میدهد مردم. البته
اما خوش به حال زمین که حداقل از برف برای خود کورپا دارد، و اما حال مردمی که در شهرها در به اصطلاح کتکای بتونی زندگی میکنند در روزهای سرما البته سخت تر میشود، خصوصا در بناهایی که از گرمی و از گاز و نیروی برق محروم باشند. و کیومرث میخواهم با گذران زندگی مردم در فصل سرما در نمونه ولایت سغد نگاه کنیم. نخستین روزهای سرد زمستان عیان ساخت که امسال نیز شبکه های برق رسانی ولایت سغد توان انتقال دائمی نیروی برق به منزل های ساکنان حتی در چهارچوب لیمیت جاری شده را نداشتند.
امروز صبح برای ساکنان شهر خوجند مرکزی ولایت سغد 16-17 ساعت و به محل های دیگری آن 6-8 ساعت در شب و روز برق میدهند، ولی مسئولین اداره شبکه برق میگویند که علت چنین حال اساسا سوختن زیرستگاه ها و سوختن خطوط انتقال نیروی برق است. اما در حالی که مسئولین به علل فنی چنین صورت حال تاکید میکنند، ساکنان میگویند که مقامات این فصل سرما را نیز چون سالهای گذشته بدون آمادگی کافی استقبال کردند. همکاری ما مسعود محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
ساکنان بنای زیست پنجاشانه رقم 6 در محله 12 شهر خوجند حدود 50 خانواده میگویند که 5 شبانه روز اخیر در خانه های تاریک و سرد به سر میبرند. آنها میگویند که شبکه برق خانه شان خراب شده است، اما خادمان خدمات برق رسانی برای کمک حاضر نمیشوند.
چهار ست که باز آدم ها از آب کشته استادن و یک گونته راهبر این چیزی که گفته در آمده خبر گفتنی حالی خلق نیست. این از روی آداب نیست، این از روی آداب و مسلمانی هم نیست. چقدر مردم حاضر از آب و عقوبت کشته استاده است. تاریکی شب خانو در آمدن به خانو گفته تا کودک و پیرکی ها همینجور جمع می شود.
ما همش اخخاص چنده همانو کار بوداشیم. من اخودم و اکسکواتر آواده اکسکواتر کاوانده ماندگیش دستی که همش تازه کده دیگرش پیدا نمی شود.
ساکنان محله 12 شهر خوجند از نبود برق در خانه های خود صحبت نکردند. آنها افزودند که به منزل هایشان چون در قسمت های دیگر خوجند گازی طبیعی نیز انتقال داده نمی شود و چون این شرایط زندگی را در بنای بسیار طبقه برایشان طاقت فرسا گردانده است. مصاحبان هم تاکید کردند که جهت دریافت کمک به مسئولین اداره های برق، خدمات صدموی برق رسانی، اداره منزل و شهرداری خوجند مراجعه کردند، اما تا هنوز کسی به یاری آنها نرسیده است. اما در همین حال جمعه واحیدوف سرمهندس اداره شبکه برق خوجند در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در شرح این قضیه گفت که امروزها این گونه صدمه های خط برق زیاد رخ می دهد و خادمان امکان سری وقت رسیدگی به حل آنها ندارند.
حاضر به هیچ معامله ما نکردیم، فقط ها کابل نو می خریدن حاضر و باید یک روز دو روز کابل نو می فروختن.
جمعه واحیدوف سرمهندس اداره شبکه برق خوجند سخن می گفت و افزود که با زیر صفر رفتن حرارت هوا در روزهای اخیر و استفاده از حد زیاد برق از جانب اهالی، خطهای برق و ترانسفرماتورها زیاد خراب می شود.
شنوندگان گرامی، و اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله شانگاهی چهارشنبه 17 دکبر. برای آنهایی که ما را در موجه کوتاهی 25 متر گوش میکردن، خاطر رسان میکنیم که از ساعت 8 به وقت دوشنبه پخش برنامه های ما روی این موج قطع شده، روی موج قبلی 31 متر و هم در موج نوی 41 متر مصادف با 7260 کیلوهرتز ادامه خواهد یافت.
من کیومرث یتو و همکارم میرزای سلیم پور که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر سوم و جنبسته مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردیم. گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک ترانه از ساعت 8 به وقت دوشنبه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه میدهند. در موجهای رادیوی آزادی بمانید.
بکند دلم را میبرد در لبانم شمیمی لون